اردیبهشت 85 که پای دو صفحه 340 استادم دوست
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا ولكن قولوا انظرنا. در نصوص دینی ما اعم از قرآن و حدیث یکی از اموری که بسیار سفارش شده مسئله دقت در کلامه و این چیزی هم نیست که برای شما دوستان گفتن داشته باشه، دقت در کلام و پرهیز از خطا در کلام. منتها از نظر اسلام دقت در کلام شعبه هایی پیدا میکنه که گاهی نسبت به اونها توجه نمیشه. یکی دقت در محتوا، یکی دقت در ارائه. ممکنه کسی مطلب حقی را می نویسد یا مطلب حقی رو میگه ولی در ارائه او خطا میکنه. دقت در ارائه و خطای در ارائه. نکته سوم دقت در این که دیگران چجور استفاده میکنن. گویا در اسلام مسئولیت برداشت دیگران به عهده ما گذاشته شده. بذار این سخن افلاطون که وقتی بهش گفتن یه جور صحبت کن که مردم بفهمن، گفت مردم یه جور بشن که حرف منو بفهمن، در اسلام این خیلی جایگاه نداره که بگی من مسئولیت نه فهم مردمو دارم نه برداشت مردم، اونا از مطلب من سوء استفاده نکنن. اینطور نیست. ازا در این کریمهی که خواندم قرآن میفرماید که به پیغمبر رائنا نگید. قرآن مسلمان ها وقتی که پیامبر قرآن میخوندن صحبت میکردن موعظه میکردن عقب میافتادن، میخواستن خوب فکر کنن یا مینوشتن میخواستن خوب فکر کنن، میگفتن یا رسول الله رائنا، مراعات حال ما رو بکن که ببینیم عقب نیفت. اینو یهودی ها یک فحش میدونستن طبق روایت امام باقر علیه السلام به زبان عبریشون، البته حالا چه معنایی داشته فحش بود، ناسزا بود. این وسیله تمسخر اونها شده. یا اونطوری که طبری نقل میکنه مفسر معروف، رائنا یک بار حساسی داره. رائنا یعنی یا رسول الله ما رو محافظت کن، در حالی که خب محافظت کار رسول الله نیست، کار خداونده. حالا با اون نگاه توحیدی رائنا یعنی ما رو محافظت کن، در حالی که اونا منظورشون هم این نبود. لذا طبری یه سری احادیث نقل میکنه که با اینکه معانی خیلی فرق نمیکنه، پیغمبر میفرماید که به غلامتون عبدی نگید، بذارید خدا بگه عبدی، شما به غلامتون بگید فتای، میگم غلام من، نوجوان من، فتای، نگید عبدی، عمتی. عبدی رو بذارید برای کس دیگه. خب این یه حرفی است دیگه. رائنا رو بذارید برای خدا. به پیغمبر بگیم انظرنا، حواست به ما باشه، به ما نگاه کن، نظر کن. خب این در واقع حالا ممکن بوده مثلا برداشت سو بشه، ولی کس که نمیخواست محتوا که قرآن میگه لا تقولو رائنا ولیکن قولو انظرنا، که خب در روایات ما هم هست از پیامبر اکرم هست که صلی الله علیه و آله ان الرجل، گاهی انسان یک صحبتی میکنه نمیدونه که این صحبت به کجا میرسد، لا یدی انها بلغت منه حیث و بله فیوجب الله له بها سخطه الى یوم القیامه و این باعث سخط او میشه. اجمالا دوستان دقت در کلام، چه در محتوا، چه در ارائه، چه در استفاده دیگران، چیزی نیست که حالا عرض کردم من. فقط نکته‌ای که هست دوستان، گاهی آدم مقایسه میکنه مجموعه ها رو با هم، یه مقداری به فکر میفته، یه مقداری باید تجدید نظر بکنه. یه مطلبی رو من هفته قبلا هم فکر کنم شنیده بودم ولی یادم رفته بود، اخیراً به سند موثق، البته بسیار موثق، شنیدم که مرحوم عاشق مرتضی حائری، عاشق پسر عاشق عبدالکریم، عاشق مرتضی حائری، من اپنی نوشتای ایشون رو دیدم، اصلا نوشته نیست، از وقت میخواد احتیاط بکنه از حالت نوشته در میره. شاید به نظرم میاد یه جایی اینو شنیدم در همین مایه ها، بعد مطلبش رو باز شروع میکنه گفت. ایشون میخواسته در مورد پدرش تعبیری به کار ببره، حال من دو رقم شنیدم، جنت مکان، یا میخواسته بگه مرحوم. یه لحظه میگه آیا یعنی من یقین دارم پدرم تو بهشته؟ آخه جنت مکان یعنی نمی‌نویسه. و خودش فرموده بود شب پدر رو در خواب دیدم که آمد فرمود که خوب کردی پسرم، من این کار رو بکن. این خبرم از اون خبرهای با ده واسطه و چی گفته و در فلان کتاب اومده نیست، یک خبره سی دو واسطه موثق و یقینی که گفته بود خوب کردی و همینطوره و این کار ادامه بود. این مرحوم آقای بودلا هست، یه خاطراتی داره 70 سال خاطره، تو این میخوندم که رفتم خدمت استادم، خود آقای بودلا میگه رفتم خدمت آقای استادم میرزا علی حکمی یا حکمی، نمیدونم آقای کدوم شده، از فضلش، از حلمش، از صبرش ستایش کردم. میگه استادم 18 سال در بستر مریضی بود، گفتم که بالاخره شما واقعا قابل ستایش کارتون. بعد میگه که ایشون گفت که از حلم من، از صبر من ستایش میکنی، صبر استادمو ندیدی. بعدشون شروع کرد بود میرزا علی از استادش، استادی داشتیم مریض بود افتاده بود، تا یه روز یه چند نفر میان دیدنش، یکی میپرسه حالتون چطور آقا؟ ایشون هم میگه الحمدلله علی کل نعمه، به این عباره الحمدلله علی کل نه. یکی از همراهی ها نمی فهمه صدایشون رو، چون صدا ضعیف بوده، مریضیشون رو نحیف کرده بود، می پرسته که آقا چی گفتن؟ او بغلی میگه آقا گفتن الحمدلله علا کل حال، علا کل نعمه رو تبدیل میکنه به علا کل حال. ایشون یه تکانی میده، همون مریض میفهمه که صحبتش تحریف شد، دهانش میاره نزدیک گوشه اون بنده خدا، میگه من نگفتم الحمدلله علی کل حال، گفتم الحمدلله علی کل نعمه. خب اولی یه کمی بو داره، میدونید علی کل حال یعنی بالاخره من چاره ای ندارم، چه علی کل حال الحمدلله، من در چنگ نمیدونم شیر خونخواره روزگارم و نمیتونم از خودم کاری داشته باشم. گفتون نه، من اینکه بوی مثلا یک نوع شکل بده نگفتم، الحمدلله علی کل نعمه گفتم. دوستان اینجوریست واقعا، بزرگان ما، گذشتگان ما، پدران معنوی ما و اساتید ما اینجوری بودن. وقت ماها، حال من خودم عرض میکنم دوستان، چطور میشه مثلا گاهی اینجور جرأت میکنیم، اینجور برامون صاف میشه دادن القاب ها، گرفتن القاب ها، تحلیل مسائل و و و و همه چی تو روزگار، تو زندگی، تو برخورد با زن، برخورد با بچه، برخورد با معلم، برخورد با مطلب علمی، برخورد با مسائل سیاسی، مسائل خطی، شخصیت ها فرق نمی کنه. چطور ما به این راحتی، با این آرامش، با این تمنینه و سکون و قرار داوری میکنیم، راحت بررسی میکنیم. نکته ای هم که دوستان من و شما یه مقدار کارمونو سخت میکنه اینه که برخی وقتی بهش میگه حرامه میگه باش. ای بابا اینا شیخ ها درست کردن، کی از قیامت اومده خبر بیاره رو معلوم نیست. من که باور کنم این خب میگه حرامه میگه باش. ترجمه کنید، این به نظر من زودتر نجات پیدا میکنه، چون من و شما مسلم اهل این حرفا نیستیم. در حوزه علمیه مثلا چند تا طلبه داریم وقتی بگن این حرامه دیگه باش، بله شاید از 10,000 یه دونه دو تا 5 تا نمیدونم، بله حداقل تو جمع ماها نیست که بگه باش حرامه باش، غیبت باشه حرامه باش. مشکل من و شما دوستان اینه که و اذا قیل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. میگه لا تقتب، لا تقتبوا، میگه انما نحن افشاگر. میگه مثلا آقا این قضاوت نکن، داوری نکن، میگه انما نحن الامرون بالمعروف و ناهون عن المنکر. و واقعا بعضی وقتا دوستان باورش ها، نمیخوام بگم کلک میزنه ها، باورشه، یقین داره. تو اصولم که خوندن که قطع قطع حجته هیچ کارش نمیشه بکنه، اون لحظه که قطع قطع هیچ کارش نمیشه بکنه. ولی دوستان قطع قطع حجته، اگر از پیدن کلاغم بیاد حجته، ولی آیا انسان اگر در مقدمات تحصیل یقین کوتاهی کند معذوره؟ یک کسی که جاهله و در وقت عمل دیگه بلد نیست معذوره، اما در کوتاهی در مقدمات علم از اون روایات معتبر که میارن میگن چرا عمل نکردی، میگه بلد نبودم. حلا عملت، میگه نمیدونستم. بهش میگن حلا علمت یا حلا تعلمت، چرا یاد نگرفتی؟ چرا این حرف رو زدی؟ میگه من یقین داشتم، فکر میکردم دارم انجام وظیفه میکنم. میگن بسیار خوب، چرا چنین فکری کردی؟ باید جواب بده. بله ممکنه هی که سوال کنن آخرش هم معذور بشه، من نمیخوام بگم، اما خیلی دوستان از این بیگدار زدن ها به آب این نکات، نمیدونم دوستان چطور میشه برای ما. من البته قبول دارم مثلا فرض کنید مباحث سیاسی، مباحث اجتماعی، امر به معروف، نهی از منکر، بالاخره شما حداقل فکر منو کم و بیش میدونید، یه فکری که مثلا یک جانبه باشه فکر میکنم نیست، حالا فکر میکنم شما همه تصور دارید، اما بحث سر اینه که بالاخره حدود قضیه چیه. مرحوم محقق ثانی وقتی در بحث غیبت میگه که غیبت لمصلحت جائز میشه، مرحوم امام یادم هست از همون شاید 30 سال 25-26 سال قبل که دیدم، ایشون میگه که میفرماید که کدام مصلحت است که بتواند مفسده غیبت را پوشش بده و درش غلبه پیدا کند. البته ایشون هم نمیخواد بگه هیچ مصلحتی نیست، مثلا میخواد سولت مطلب رو حفظ کنه و از سولت مطلب نکاهد، مرحوم امام قدس سرهما. ببینید قضیه اینه دوستان، و من کار به موردها ندارم، لذا نمیخوام بحثم یه بحث علمی بشه که حاشیه بخوره، ولی ببینید آیا واقعا این وضعیتی که الان مثلا مجموعه که الان مثلا در حوزه حاکمه مراعات، ما الان اینو یک ناهنجار میدونیم، آیا مراعات میشه واقعا؟ آیا حدود مسائل شرعی به اونجوری که روایات ما میگه امام میفرمود مراعات میشه یا نمیشه؟ اگر نمیشه نکنه خود ما هم جزء اونها باشیم و خبر نداریم؟ به هر حال دوستان یک دقت در کلام، فضل کافی میخواد، ایمان لازم میخواد، سلیقه خدادادی میخواد، همه جوانب اسلام رو باید نگاه کرد و بعد مطلبی رو گفت و ها کرد. رها کرد. یکی از معلم ها با من مرتبطه، میگفت که ما مدتی فکر کنم یک بار دیگه این حرف رو زده باشم، یادم نیست تو این کلاس، میگفت که من رفقایی داشتیم ما تلاوت قرآن رو گذاشتیم کنار. یه معلمی بود، گفتم چرا؟ گفت که بعد از این که به فلان کتاب، حتی کتاب خوبی است، من کتاب رو نمیگم کتاب چیز، میگفت از این کتاب وقتی خوندن که این ثواب ها مال تلاوت با عمله، خودشم کنار. گفتم خب ما که حالا اولا که معناش نمیفهمیم که بخوایم عمل کنیم، وقتم نداریم که حالا هی بخوایم ترجمه کنیم و بعد بریم، نو گذاشتم کنار. به خود من بود، در صورتی که قطعا اون نویسنده ها نظرشون این نبوده که بله، اونا رو اصل اعتقاد اشتباهی که به نظر من داشتن که این ثواب ها مال تلاوت و عمله نوشتن، منتها بعدش به جایی که اضافه کنن البته اگه کسی هم عمل نکند بالاخره از ثواب محروم نیست، اونم ثواب بزرگی داره. قطعا خوندن قرآن مثل مجله خانواده و نمیدونم حل کردن جدول روزنامه نیست، بالاخره ثواب داره. ولی خب این نوشته نیومده، اون بنده خدا که نمیدونه، همه هم که طلبه دست خارج و استاد خارج که نیستن که این ریز کاری ها رو بتونن جدا کنن. اینطوریه دوستان، یعنی دقت در کلامی که میگم ما مأمور استفاده دیگران هم هستیم همینه. در ماه رمضان دو سال پیش بود فکر کنم آقای رفت بود حرم مطهر منبر، راجع به رحمت خدا صحبت میکرد که خب خدا رحمتش گسترده است، واسعه، حتی وقتی که فرعون متوسل به موسی شد، موسی خب ردش کرد، بعد خدای متعال به موسی عرض کرد، فرمود که چرا رد کردی بندمو، اگر پیش من آمده بود قبولش میکردم و ردش نمی کردم. خب ببینید، حالا این بحث اولا از نظر سنه روایات متاسفانه ما فکر میکنیم بحث اسناد و بحث دلالت و جمع بین روایات فقط مال روایات حیض و نفاس و استعاذه و تیمم و وضو و نماز، روایات مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی، مسائل تربیتی، مسائل اعتقادی اونا جمع نمیخواد، در صورتی که به مراتب اونها ظریف‌تر و حساس‌تر، چون در روایات مبین شریعت کنایه و ذکر لازم اراده مذموم اینا خیلی کمه، اما در اون روایات به وفور. مش می‌کنید پیغمبر در روایت میگن آخر الزمان کار به کجا میرسه که زنها سوار زین میشن، وا مصیبت، اونها سوار زین میشن چی میشه؟ آیا هیچ فقیه گفته زنها سوار زین بشن؟ حالا امروزه میگن زین همین صندلی ماشینه، خب بسیار خوب، حالا یه زنی سوار صندلی ماشین بشه مثلا اشکال داره؟ هیچ که گفته مکروهه، هیچ که گفته حرامه، بله کسی فتوا میتونه بده؟ خب پس چی میخوام بگم پیغمبر؟ اگر این روایت مبین شریعت بود، خب این باید بینیم پشت قضیه، بینیم پیغمبر چی میخوان با این مطلب بگن؟ آیا میخوان مثلا اشاره کنن به جریان زن سالاری و فیمینیست؟ آیا میخوان اشاره کنن به اختلاط زنها و مردها؟ آیا اشاره کنن به حضور بی رویه و بی حساب و کتاب زنها در جامعه؟ ببینید به الا معنا نداره پیغمبر یه چیز رو به عنوان ملاحم بگن، به عنوان یک ناهنجار و منکر بگن که هیچ فقیه به کراهتشم یا لااقل به حرمتشم فتوا نداده باشه. ببینید دوستان، اینا مسئله هست که روایت اونام استادی میخواد، اونام جمع میخواد، اونا آمخواست دارن، حاکم محکوم دارن، وارد مورود دارن، آمخواست منوج دارن، مطلق مقید دارن، سندهاشون فرق میکنه. حالا من از این کلام میگذرم، خب این روایت دارای سند معتبر که البته سندش مشکل داره و دلالتش هم باز یه چیز دیگه میخواد، دیگه حالا من اون وارد اون بحث نمیشم برای شما. من دوستان حد میکردم خب حالا اگه جوانی فرض کنید پای منبر این آقا باشه، بله، برای سوال پیش نمیاد پس ما هم چرا بریم سراغ امام زمان؟ خب مگه موسا چه سمتی داشت اون موقع؟ امام عصر بود دیگه، پیغمبر عصر بود مگه نبود؟ صاحب الزمان بود دیگه. خب چرا ما بریم سراغ صاحب الزمان، بریم سراغ خالق الزمان؟ یعنی مسئله شفاعت، مسئله توسل. حتی اون بنده خدا نمیخواد اینا رو بگه، قبول نمیخواد زیر سوال ببره، بله، اما میخواد رحمت خدا رو جا بیاندازه، یعنی این نهاد رو شفاف کنه، این نهاد رو نهادینه کنه. میاد چیکار میکنه؟ دو تا مفهوم دیگر رو خراب میکنه. میخواد از امام حسین تعریف کنه، از امام حسن میزنه، یا میخواد از امام حسن تعریف کنه، امام حسین میاره زیر سوال. ببینید اینا نکاتی که دقت در کلام. انشاءالله که اهل تبلیغ هستید، توفیق بسیار بزرگی است که خداوند نصیب همه کس نمی کند. نشر معارف منتها دقت در کلام. حالا این که کار به تبلیغ اونم نداره، اصلا زندگی روزمره ما این نکته رو داره. و مهم دوستان، حالا یک کسی بگه خب حالا من چون باید دقت در کلام بکنم هیچی از این به بعد نمیگم. در مورد خواجه روی میگن، مرحوم خواجه روی که نمیدونم 30 سال 40 سال هیچ جمله دنیایی نگفت، فقط وقتی تنیس سید و شهدا رو به شهادت رسوندن گفت که وای به حال این ملتی که پسر پیغمبر رو به شهادت رسوندن. بعدم میگن گفت همین هم حرف دنیا بود. حالا ممکنه اینا رو ساخته باشن، برای این آدم بزرگی بوده، ولی به هر حال حالا خب یه دفعه مثلا میخواد مثل خواجه روی زندگی کند، باز اون اما نه، یه دفعه میخواد جمع بین همه ابعاد بکنه، هم یک مبلغ باشه، یک عامل معروف باشه، ناهی از منکر باشه، یک انسان زنده و شاداب در زندگی دینی، که البته در حد موازن. این مقدار کار سخته و باید دوستان دقت لازم رو داشته باشن. البته خب یه سری مقدماتش دست ما توجه کنید. من به دوستان میگفتم یه صحبت اگر میخواد بکنید، اولا یک ساعت رو محتوا، که خب حالا من میخوام سخنرانی آماده کنم، نیم ساعت رو ارائه. درستم همینه دوستان، این الان درستی که من مطالعه کردم، باید فکر کنم که این درست رو چجوری به شما ارائه بدم. حالا یه دفعه که متن کتاب نمیشه کارش کرد مثل درست ما، اما خب یه درستی که نه، ارائهش هم دست خودمه. و یه 20 دقیقه فکر کنم که اینو من گفتم، اشکالات احتمالی، وضعیت مخاطب، مخاطبات کیا هستن، این آیا سایر مفاهیم رو زیر سوال نمیداره. البته ممکنه با همه این دقت‌ها یه جاهای آدم، حالا اون دیگه مسئول نیست، لااقل اون دیگه متعین خدای متعال مؤاخذه نمی‌کنه. یعنی اگر یک ساعت برای محتوا وقت می‌ذاریم، نیم ساعت هم یه ربع برای ارائه، و 20 دقیقه هم برای اینکه استفاده دیگران چه جوریه. امیدواریم ان شاءالله که بتوانیم جمع بین همه این امور بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز مستحضرید که بنابراین شد که اندیشه مشهور بر حجیت خبر واحد باشه، و بنابراین شد که از ادله چهارگانه در اینجا حضور داشته باشن. خب به نوبت هم که باشه، باید اول از قرآن کریم شروع کرد. آیاتی خوشبختانه در رسائل خواندید، منتها از باب اینکه باید متن کفایه هم صاف بشه، باید کفایه را هم خوند. یکی از آیاتی که مستدری تمسک کردن، معروف به آیه نبأ، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبین، از اون آیات دوستان خوششانس هم هست. نه اینکه اول بحث خبر واحد بوده، همه مثل آغاز صبح زود اول سال تحصیلی با نفس با انرژی و حسابی به این آیه، بعدی ها اینجور نیست، اونا آب رفته حسابی، اما این یکی جانانه بهش پرداخته شده، هم در قسمت تصدیق هم در قسمت دل. یادتون هست که شیخ میگه اشکالاتی که گرفتن 20 خورده‌ای اشکال هست، از جمله کار کارستانی که شده بیان دلالت این آیت بر مدعای ما. آخه مدعای ما این نیست که خبر فاسق حجت نیست، که مدعای ما چیه علما؟ مدعای ما اینه که خبر واحد عادل، حالا این عادلش یواش یواش هی باید جزئیات رو بعد اضافه کنیم، بله، خبر واحد غیر فاسق، یا بگید خبر واحد ثقه، یا بگید خبر واحد عادل، حالا ایناش دیگه میگم ریز کاریان. ادعای ما اینه، لذا برای اینکه از این آیه اون ادعا رو اون مدعا رو بیارن بیرون راههایی رفتن. دو راهش که میدونید خیلی معروفه، من احساس میکنم اینا رو بلدید، خیلی هم ذاتن اینطوری هستم که احساس کنم که از بحث قبلا دیده باشه یا تکراری باشه، نمیتونم خیلی بنویسم، نمیتونم خیلی بگم، ولی سریع عرض میکنم. آقا دو راه عمده هست، یکی از راه مفهوم وصف، یکی از راه مفهوم شرط. تازه از طریق مفهوم شرط هم بیانهای گوناگونی داره. خب جالب اینه که شما مفصل تر اینجاشو تو رسائل، اینم از معجزات نظام آموزشی حوزه هستا، گاهی اول مفصل ترشو میخونم بعد مجمله شده، حالی که خب رویه تمویی عکسه. خب حالا من دوستان شما رو دیگه نبرم تو رسائل، نبرم اون بحثای به اندازه کافی وقتمون تنگ هست. اونی که خود ایشون میگه، ایشون دوستان مفهوم شرط رو اینجوری بیان میکنه، استادانه تنظیم میکنه، ولو فیه ما فیه، ولی خب برای استادانه است، فنیه، میاد اول یه حکم درست میکنه. حکم ما چیه علما؟ وجوب جستجو، درسته؟ یا به قولشون ایجاب جستجو، اشاره میخواد اینو واجب کنه، ایجاب تبیان، در واقع ایجاب حکم، تبیان متعلق حکم، اینا که بلدید وجوب تبیان، تبیان میشه متعلق. بعد یه موضوع درست میکنه به نام خبر، یا به تعبیر ایشون خبری که برای من آوردن، الخبر الذی جیء به، خبری که به دست من رسیده، اینم میشه موضوع. یه دونه شرط هم درست میکنه، یه دونه شرط هم درست میکنه، و اون این است که چی؟ وجوب تبیان نسبت به خبری که برای من آوردن اذا کان الجائیو فاسقا، که بعد داخل مفهوم بگیریم که اذا لم یکن الجائی بهی فاسقا فلا یجب تبیان، که این همون عبارت اخرای حجیت دیگه، بله همون عبارت اخرای چیه؟ حجیت خبر غیر فاسقه، حالا غیر فاسقه هم که همون عادل دیگه. زرنگی که دوستان ایشون میکنه، یعنی کار فنی این است، ببینید ایشون یه حکم درست میکنه، یه متعلق، یعنی اینو خیلی روش مهم نیست چون ما کار متعلق نداریم، یه موضوع و یک غیر، یک شرط، و در مفهوم میدونید که ما همه اینا لازم داریم، یعنی یه جمله وقتی میخوام بگیم مفهوم داره باید یه حکم درست کنیم، یه متعلق، چون حکم بدون متعلق که نمیشه که، واجبه چی واجبه، یه حکم، یه متعلق، یه موضوع، یک شرط، تا بشه مفهوم. مثل این هم زیدان یجب اکرامو انجاک، زیدون یجوز و تقلید و امکان مشتهدا، ببینید اینجوری، حالا همه اینه که گفتم هست، زیدون چیه؟ موضوع، یجوز و تقلید و امکان مشتهدن شرط، خود تقلیدم که دیگه متعلقه، جواز متعلق یا یجبه، ولی اینطوری. لذا دوستان اگر یه جایی ما موضوعمون همون شرط بود، موضوعمون همون شرط بود، یعنی دو چیز نداشتیم، یکی به نام موضوع، یکی به نام شرط، اینجور جاها میگن که اصطلاحا میگن شرط مسوغ لبیان موضوعه، و هر جا شرط مسوغ لبیان موضوع باشه مفهوم نداره، یا اگرم مفهوم درست کنید، مفهوم سالب به انتفاع موضوعه. من دوستان یادمه از یکی از یه اشکالی که از همون وقتی که اصول فقه میخوندیم یا مطالعه میکردم برام بود، معمولاً هم اساتید درست اینو یادم نیست درست توی همینه که میگفتن شرط مسوق لبیان موضوع، چون معمولاً هم اینا رو با یه مثال میگن آدم ضابطه دستش نمیاد. بشه میکنید مسوق لبیان موضوع یعنی چه؟ بعد میگفتن یعنی مثل، فوری میگفت یعنی مثل این روز اختم ولدن نمیدونم کذا بکن بشه گردید. خب حالا این بسیار خب میمیدونم هم اما ضابطش چیه؟ بشه میکنید نمیفهمیدید تو بالاخره این انسان میاد بالا فکر میکنه، تعمال میکنه، کلمات میبینه. اینه دوستان که موضوع هم در مفهوم هم در منطوق جدا بشه از شرط. مثال که زدم چی بود؟ زیدون، حالا مثال سادم بود انجا اکه فاکرم ها، یا زیدون فاکرم ها ان جا اکه. لذا میگن موضوع باید در مفهوم منطوق باقی بماند، دست نخوره زیدون. لذا طبق این بیان من یه سوال از شما میکنم، شما رو امتحان میکنم. اگر گفتیم انجا اکر زیدون فا اکرم ها، این از کدام قبیله؟ اگر گفتم زیدون انجا اکر فا اکرم ها، با اینکه بگم انجا اکر زیدون فا اکرم ها، این دوتا فرق میکنه. بش میکنید البته یه دفعه آدم انجا اکر زیدون فا اکرم رو بر میگردونه، من نه بر نگردونه، بر نگردونه انجا اکر زیدون فا اکرم رو. مفهومش اینه که ان لم یجب زیدون فلا یجب اکرامو. خب این که سالب انتفاع موضوع، وقتی زید نیومد بگید آقا دیگه موضوع برای وجوب اکرامم نیست. معلوم شد؟ ببینید لذا بحث نمیدونم مسوق بیان موضوع مخصوص این روز اقتولدن و اختنو که بعد بگیم خب معناش اینه که اگه بچه دار نشه خود اصلا چی رو خط میکنه، سر چی رو ببره. خب بله دیگه این بینیم آقا سه یه چی مخواه بگیم یه هر چی بگیم گوش میکنم چی مخواه بگیم چه داری گریه میکنم این آقای که شیش برن خط نشنن بازم جا داره. هر بار یه سانتشو میبرن. بازم شش متر میمونه. آقا دیگه خیلی چیز میشه. فل آیات آقا گوش کنید. ببینید حالا در یه بحث تطبیقی ما اینقدر رفتیم بیرون، حالا مثلا ببینید در بحث ما گوش کنید، اگر اینجور گفتیم انجا چی آیه انجا اکن فاسقان به نبعین فتبین، این شبیه همون انجا اک زیدان فا اکرم ها هست، یا این روز اختولدن. ولی اگر اینو به همون شکلی گفتم در واقع اینطور میشه النبع، به قول آقا النبع الذی جیء به ان کان الجائی بهی فاسقا فتبین. البته میتونم بگید فتبین رو جلوتر بعد شرط بیارید، الخبر الذی جیء به، اصلا این الذی جیء به نمیخواد، میگم الخبر، الخبر وجب تبین به در موردش ان کان الجائی بهی فاسقا، میخواد موضوع رو درست بکنه. به همین خاطرم وقتی این جمله رو میاره پشت سرش میگه بنابراین اشکالی که بعضیا گفتن این مسوق لبیان موضوع هست، شما چیزی ندارید یعنی به عنوان موضوع جدا از شرط. نشانه دوستان مسوق لبای آموزه همینه که ما موضوعی در هر دو فرض بود شرط و نبود شرط نداریم. لذا گفتن مفهوم نداره. یا اگرم بگید مفهوم داره، اگرم بگید مفهوم داره، مفهومش سالبه به انتفاع موضوع میشه. یعنی اینطور میشه اگر فاسقی نیامد خبری هم نیامد شما تبیان برات واجب نیست. خب بله، وقتی که خبر نباشد دیگه موضوع برای تبیان نیست. عبارت نگاه کنید، فصلون فل آیات التی استدل بها فمنها آیتون نبأ قال الله تبارک و تعالی ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. و یمکن تقریب استدلال به این آیه کریمه از راه‌های مختلف، از همه از هر، از جهت مفهوم شرط، از جهت مفهوم شرط، مفهوم وضع، مفهوم تعلیل، اینا که رفتن جلو، از مفهوم شرط. تازه مفهوم شرطش هم چند رقم بیان داره، ایشون رضا توضیح میده، میگه مفهوم شرطش هم اینجوری من میگم، میگم که ان تعلیق الحکم، کدام حکم؟ حکم به ایجاب تبیان. تبیان از چی؟ از خبری که آورده شده به او، یعنی برای شخص آوردن، معلق شده حکم بر این که جایی به این خبر فاسق باشه. خب وقتی این در قالب شرط اومد، اقتضا می کند انتفاع تبیان عند انتفاع شرط. دوستان خیلی عبارت تلگرافیست، ولی خب توضیح دادم. ببینید ما الان اینجا حکممونو داریم، وجوب تبیان، یا به قول ایشون ایجاب تبیان، که البته همون وجوب بهتره، چون اونی که حکمه وجوبه، ایجاب جعل حکمه. ما تا دیگر این تصامر ایشون، حکم وجوب، متعلق حکم تبیان، موضوع ما، موضوع رو میگم دوستان متعلق و متعلق، متعلق تبیان چیه؟ خبره دیگه، خبری که برای ما آوردن. شرط ما چیه؟ کون الجایی بهی فاسقا. اینو اگر بخواد در یه عبارت عربی بیاری این طور میشه، الخبر الذی جیء به یجب التبین عنه اذا کان الجایی بهی فاسقا. مفهومش چیه؟ مفهومی که الخبر الذی جیء به اذا لم یکن الجایی بهی فاسقا فلا یجب التبیان، این همون مفهوم دیگه. لذا بعدش میگه ولا یخفا انه علی هذا تقریب، با این بیان فنی دیگه کسی اشکال نمیتونه بکنه که ان شرط فی القضیه لبیان تحقق موضوع. شرط ما اینجا خودش موضوعه. اینطور نیست که ما یک موضوع داشته باشیم یه شرط. اینطور نیست که گفته باشه زیدون انجاک، بلکه گفته انجاک از زیدون، همین موضوع دیگه. اینو میگن به بیان موضوع. اینجا هم گفته انجاکم فاسقون بنوه، میگه دیگه کسی این حرفو نزنه. خب آقا اون بنده خدا که این حرفو زده، میدونی چه این حرفو زده؟ نخواسته آیه رو تغییر بده. به هر حال اشکال نشه که شرط در قضیه برای بیان تحقق موضوع، که اگر اینطور شد فلا مفهوم له او مفهومه از سالبه به انتفاع الموضوع فهم، مفهوم ندارد. ببینید این دوتا عبارت دوستان، دو بیان برای یک واقعیت یا اصلا دو چیزه. این از اون جاییست که تو کفایی خیلی مندمجه ها، نقاط دیگه مفهوم نداره، یا به عبارت دیگه مفهومش سالمه به انتفاع موضوعه. خب ظاهر قو دو تاست. حالا من براتون من ببینید، اصولا تمام شروطی که صیغه لبیان الموضوع، میدونید روحش مفهوم لغبه. گوش میکنید؟ یعنی وقتی میگیم اگر زید اومد اکرامش بکن، گوش میکنید، این مثل که میگیم فلان زید رو اکرام کن. خب زید رو اکرام کن مفهوم داره که امر رو اکرام نکن، بکر رو اکرام نکن. اینجا هم گفته که ببینید موضوع ما چیه؟ زیدون الجایی. زیدون الجایی وجوب اکرام داره. زیدون الجایی اگر وجوب اکرام پیدا کرد، نفی حکم از جاهای دیگه نمی کنه، اثباتش نفی معادا نمی کنه. بدونید چرا؟ علتش این است که ما نمیتونیم بگیم حکم مقید شده. چی میتونیم بگیم حکم مقید شده؟ وقتی جدا از شرطمون موضوع داشته باشه. لذا علما میگن جایی که شرط موضوع هست، اصولا اینو بلد شد، تمام قیود وقتی قیود موضوع باشه، حتی صفت. چرا صفت میگن مفهوم نداره؟ میگن چون صفت قید موضوع هست، برمیگردد به مفهوم لغت. اینا ممکنه در بحث مفاهیم ما سری گذشته باشیم، به نظرم که میاد همون جا عرض کردم یادمه که مفهوم صفت در واقع برمیگردد به مفهوم لغت، که حالا انشاءالله تو بحث خارج مشکل نداره، اینا جاش مال خارجه. طبق این بنا اصلا مفهوم نداره، گوش میکنید، چون لغره. یه نگاه دیگه اینه که نه، شما مفهوم گیری هم بکن اشکال نداره، ولی مفهوم مثل این میشه که پدر عیسی غذا نمیخورد میشه، دروغ نیست اما اثر نداره. وقتی میگه انجا اگه فاسقون فتبین، انجا اکن فاسقون فتبینو، مفهومش اینه که ان لم یجه فاسق به خبر فلا فتبین. و وقتی فاسق نیومد خبرم نیاورد، خود به خود وجوب تبین میشه سالبه به انتفاع موضوع. البته یه دفعه میگیم ان لم یجه فاسق به خبر، یواشکی میگیم و عادل خبر آورد، این دیگه رفتی به این مفهوم نداره. الا اگر ما فقط مفهوم بگیریم هیچ اضافه نکنیم، میشه سالبه به انتفاع موضوع. پس دو چیز شد، یا میگیم چون لغو است اصلا مفهوم گیری معنا نداره، اگرم به غلط مفهوم گیری کنید میشه سالبه به انتفاع موضوع. فهم دوستان، من حرف میزنم به خاطر اون اشکالیست که بعد میاد، مع انه یمکن ان یقال. طلبتون برای درس شنبه انشاءالله فهم رو بگیم، اشاره به اون مع انه یمکن ان یقاله که دو سطح بعد میاد. یه سوال بکنم جواب بگیرم بحث تمام کنم. دوستان کجاست که دیگه نمیتونیم مفهوم گیری کنیم؟ اگر راه آقای آخوند رو نریم و موضوع رو از شرط اینطور که گفتیم جدا نکنیم، موضوعمون همون شرطمون باشه، شرطمون همون موضوعمون باشه، چی باشه موضوعمون؟ تحقق خبری که از طرف فاسق آمده. یعنی خدا فرموده شه خبر آمده از طرف فاسق تبیان میخواد. خب این مفهوم نداره. ممکنه امروز بگه خبر آمده از فاسق تبیان میخواد، فردا بگه خبر آمده از عادل فراموشکار تبیان میخواد، فردا بگه خبر آمده از خود عادلم تبیان میخواد. هی بگه دیگه، احکامو تدریجا بگه دیگه. لذا عبارات نگاه کنید، جای حرف زدن نیست آقا. نعم لو کان شرط هو نفس تحقق نبع، اگر شرط تحقق نبع، البته با این اضافه و مجیء الفاسق به کانت القضیت و شرطیه مسوقتن لبیان چی؟ تحقق موضوع، که دیگه مفهوم ندارد مگر دستکاریش کنیم. این معه بعدی درستش میکنه. قبول نداره آقای آخون، قبول نداره، قبول نداره. حالا ایشون یه عمرش یه حرفی گفته هم میشه بفهمی، هم درست بود،
حد
اصلا نداشت.